بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 32، لا یجب فی مسح الرجلین ان یضع یده. می فرمان که در مسح رجلین لازم نیست که ما دستمون رو روی ابتداء انگشت بگذاریم مسح کنیم تا مفصل رو، می تونیم دستمون کاملا پشت پا قرار بدیم که از ابتداء انگشت تا مفصل دست ما رو بپوشونه، قرار بدیم، بعد یک مقدار مثلا نیم سانتیمتر یک سانتیمتر بکشیم بالا که طبیعتاً یک مقداری از مفصل عبور میکنه. پس ما دستمون پشت پا میذاریم، روی پا میذاریم، از ابتداء انگشت تا مفصل کاملا میذاریم روی پا، بعد یک سانتیمتر دستمون رو به طرف بالا میکشیم. این میفرماد سید کافی است در محض. حالا ایشون کل رو فرض کرده، اگه فرض کنید کمتر از کلن باشه باز همین حرفه، اگه کل اینطور باشه کمتر از کلش به طریق اولاست. پس ما میتونیم کل روی پار دست قرار بدیم به نحوی که ما بین نوک انگشت تا مفصل دست ما اون رو بگیره، بعد یه سانتیمتر مثلا بکشیم بالا یا یه سانتیمتر دستمون رو بدیم به پایین، فرق نمیکنه. دست رو یک سانتیمتر بالا یا پایین بکشیم، این در مسح کافیه. اونم به طریق اولا اگر تا محل مفصل نیامد شما یه مقدار بکشیم بالا که اون انتهاء دست برسه به چی؟ به مفصل. و بعد دیگه حرکت میکنه، منتها لازم نیست که از اول انگشتا شروع کنیم به مسح کردن، بلکه اگر دستتون رو در روی پا بگذارید کامل، بعد یک سانتیمتر مثلا بکشید بالا یا بدید پایین، مسح محقق میشه. این عبارت سید. مسئله 32، لا یجب فی مسح الرجلین ان یضع یدهو علال اصابه، دستش روی انگشت قرار بده بعد بکشه به طرف مفصل، و یمسح علال کعبین، حالا هر معنایی که برای کعبین گفتی، فیجوزو ان یضع تمام کفهی علا تمام ظهر القدم من طرف طول علال مفصل، دستش طوری روی پاش بگذاره که تا مفصل رو کاملا چیه؟ پوشش بده. و یجر روها قلیلن، مختصری بکشه دست رو به مقدار صدق المسح، به مقداری که صدق مسح بکنه، یا یک کم بده بالا یک کم بده پایین، همین که دستش کشید کافیه. بله؟ اونم کافیه. اگه چپ بکشه راست بکشه اونم کافیه.
پایین کشیدن دستم
اونم کافیه. بله اونم مسئله، یعنی به هر یکی از چهار طرف بکشه کافیه. پس این پشت این روی پا دستش میذاره روی پاش کامل، از نوک انگشت تا مفصل رو میپوشونه. میتونه این دست رو یکم بده بالا یکم بده پایین، بده به چپ بده به راست، این کار رو بکنه کافیه. خب این فرمایش سید، پس به هر یکی از چهار طرف دستش رو بکشه کافیه. دلیلش چیه؟ اطلاق. اگر اطلاق نبود نوبت میرسه به چی؟ اصل عملی. مختزل از تخیره. تخیره میشه یعنی مخیر دستش بذاره رو انگشت بکشه، بذاره رو مفصل بکشه، بذاره رو کل پا، بالا بکشه، پایین بکشه، راست بکشه، چپ بکشه. براءت از تعینه، براءت از اشتراط، کلن اقل و اکثر به جمعی انهایش براءت جاری میشه. پس این عنایت کنید وقتی میگیم اطلاق، اطلاقی که به کار برده میشه دو تا اطلاق متعارفه، یکی اطلاق لفظی، یکی اطلاق مقامی. بعد اگر اطلاق لفظی داشتیم، روایاتی داشتیم که ظاهرش اینه که روایت در مقام بیان نیست، کما اینکه آیه در مقام بیان نیست، وقتی اطلاق لفظی نبود بیم سراغ اطلاق مقامی. از این که ائمه هیچ تبیینی نکردن، توضیحی ندادن، بفهمیم که ما مخیریم. اگر کسی گفت اطلاق مقامی هم نیست، چون به جهت این که مردم عادتا اینجوری مست نمی کشن، پاشون دستشون میزن رو انگوش، از انگوش میکشن تا مفصل. کسی گفت اطلاق مقامی هم نیست، اطلاق لفظی هم نیست، بیریم سراغ اصل عملی. نمیدونیم آیا در مز مخیریم یا به شکل بر ما متعینه، شک داریم. دوران امر از بین تعیین و تخییر، وقتی دوران امر بین تعیین و تخییر شد، براءت از تعیین جاری میشه. ما مخیریم به هر یکی از انهایی که دلمون میخواد مز بکشیم. پس همیشه میگیم لل اطلاق اول است. اگر اطلاق داریم بهش عقد میکنیم، اگر کسی در اطلاق تردید بکنه به اصل عقد میکنیم، چون در اینجا نتیجه اطلاق و تخییر یکیه. وقتی نتیجه اطلاق و تخییر یکی بود دیگه زیاد به اطلاق گیر ندید که اطلاق هست اینجا باشه نباشه نتیجه یکی میشه. میریم سراغ اصل عملی، دوران هم بین تعیین و تخییر. نه علت کعبه این گفتیم این قایت منسوحه، نه قایت مسحه. مثل مرافع قایت مقصوله. مثلا میگم آقا دیوار رو تا اینجا مسح بکش، این قایت چیه؟ منسوحه. نه اینکه دستت از پایین بگی بیار بالا. کجا ظاهر آیه قصده؟ وقتی میگیم مثلا این چوب رو تا اینجا بشور، معنیش اینه که از اون ور شروع کن به اینجا خط بشه. میگیم این اتاق را تا این قسمت جا جارو بزن، تا اینجا جارو بزن، یعنی جارو زدن رو اینجا به پایان برسون. بله، اما در امثله که اینجا داریم اقص مز، یکیش قصده یکیش مزه. گفته تا مرافق بشویی. مرافق قایت قصد یا قایت محصوله؟ فهم عرفیه که قایت محصوله. گفته پاهاتونه تا مرافق مسح کنی، تا کعبه مسح کنی. کعبه قایت مسحه یا قایت محصوله؟ قایت محصوله. این مسئله 32.
این شرح
جاری میشه در اونجا که دایرم بینید تعیین و تخییر،
ما
تخییر میکنم؟ یعنی وظیفه شما، شما نسبت به ترک تعیین تخییر داری. نه ببینید، اون یه حیث دیگری بحثه، نه حیث دیگری از بحثه. یه حیث بحث اینه که در مسح حرکت ماسح لازمه یا مخیریم بین حرکت ماسح و منسوح. سید گفت نه، حرکت باید از ماسح باشه. ما گفتیم فرق نمی کنه حرکت از ماسح باشه یا از منسوح باشه. این یه بحث. بحث دوم اینه که حالا حرکت که لازمه، چه از ماسه چه از ممسوح، آیا این حرکت باید تدریجی باشه یا باید اصطلاحاً دفعی هم کافیه؟ میگیم دفعی هم کافیه. پس دو بحث کاملا جدا. آره، بحث این اصطلاحاً بهش میگن مسح دفعی. چون چرا بهش میگن مسح دفعی؟ چون اون انگوش با این بالای پا در یک زمان همزمان مسح میشه، اما در مسح تدریجی اول انگوشتا مسح میشه، بعد وسط پا مسح میشه، بعد بالای پا مسح میشه. این اصطلاحا بهش میگن مسح دفعی. خلاصه کلام سید اینه که در مسح رجلین لازم نیست که مسح تدریجی باشه. اگر در مسح رجلین مسح دفعی هم شد کافیه. گفتیم دلیلش چیه؟ دو تا کلمه، الاطلاق اول از بله متوجه نشده سید متعرض نشده اینجا در مسح تدریجی در مسح تدریجی چپ و راست که معنا نداره. مثلا شما نمیتونید از این ور پاتون مسح بین به این ور، چرا؟ چون به لحاظ طولی ما بین الاصابع و الکعبه باید مسح بشه. اما در دفعی چرا این فرق داره؟ سید متعرض نشده، نمیتونیم بگیم کلام سید اطلاق داره، ممکنه اطلاق هم داشته باشه، اما میگیم که فرقی نمیکنه و در مسح دفعی میتونید به بالا به پایین به چپ به راست مسح کنیم. فرق اینه که منسوح، یعنی فرق اینه که استیعاب در منسوح شده، کسانی که تا بالای برجستگی میگن راحت میرسه بالای برجستگی. گفتیم غایت منسوح نه غایت مسح. بله مسح در کعبه اینه، غایت منسوح. لذا برابر این که بگیم اون قبه قدم هستش کاملا دست میرسه. اگرم بگیم نه مفصل هستش، ما هم مفصلی هستیم، اگر بگیم مفصله یا پاهاش کوچیک باشه یا دستاش دراز باشه یا طوری باشه که خالص دستش و پاهاش با هم چیه جواب بده. بله که چی؟ گفتیم دیگه اطلاق اول گفتیم. امکان داره کسی بگه نه آیه در مقام، ببینین اطلاق شمول مفهومی نیست، ما در اطلاق به قسم شمول مفهومی نیست، شمول چیه؟ شما شمول اراد مرادی هستش، یعنی متکلم در مقام بیان باشه. آیا این آیه در مقام بیان هست یا نیست؟ امکان داره کسی بگه نه آیه در مقام بیان نیست. وقتی آیه در مقام بیان نبود دیگه اطلاق نداریم. اطلاق مقامی ظهور یک سکوته. وقت اطلاق مقامی دو حسنه، یکی اطلاق مقامی خطاب، یکی اطلاق مقامی شریعت. مثلا یه مؤسسه ایچیه استخدام میکنه، شما وقتی میرین شرایط رو میپرسین میگه شرایط آمدن تو مؤسسه این پنج تا است، بعد نگاه میکنین میبینین تعمم نیست اون پنج تا. اینو بهش میگن اطلاق مقامی این خطاب. چرا؟ چون اگر تعمم شرط بود اون مسئول باید تعمم رو ذکر میکرد. ها؟ اطلاق لفظی عبارت از ذکر یک لفظ بلا قیدن. که اکرم العالم عالم رو ذکر کرد اما بر عالم قیدی رو ذکر نکرد، نگو پس اون ذکر لفظه بلا قیدن، نگو العالم العبیز العالم العادل. مثلا اطلاق مقامی ظهور یک سکوت، سکوت گاهی مربوطه به یک کتاب، گاهی مربوطه به شریعته. ما در طول شریعت که نگاه میکنیم میبینیم از هیچ امامی بیانی کلامی صادر شده باشه که باید اون مسح تدریجی باشه نیامده. از این سکوت امام در طول این تاریخ تبلیغ که متجاوز از 200 سال 250 ساله استفاده چی میکنیم؟ که این شرط نیست. اگر دیدیم اطلاق مقامی نبود، اطلاق لفظی نبود، میریم سراغ چی؟ اصل عملی. آیا وظیفه ما در مسح متعین است مسح تدریجی یا مخیریم بین تدریجی و دفعی؟ براءت از تعیین رو جاری میکنیم. نتیجه اینه که مخیریم بین مسح تدریجی و مسح دفعی. مسئله 33 که چی؟ گفتیم اون لسان نداره، این مدلول نداره که این متعینه. خب این فعلی که انجام شده، این فعلی که انجام میشه نقد نمی کنه، قولم نقد نمی کنه. چه فرق رایجیه وقتی یه حسه رو گفتن؟ خب نوعا انسان اون حسه رو میگه که حسه رایج باشه یا برفرد یه حسه هر دو مساوی باشه. این هیچ وقت دلالت نمی کنه، نقد نمی کنه. لذا مخیر است بین چی؟ بین این دوتا محض. میریم سراغ مسئله 33. یجوز المسها علل حائر. مرحوم سید فرموده است اگر انسان در یک موضع ضرورتی برش پیدا بشه که مجبور مثلا بر همون کلاه مس بکشه یا بر کفشش مس بکشه یا بر جورابش مس بکشه، حالا این ضرورت به خاطر برد باشه، سرما باشه، به خاطر ترس باشه، چون هر آن در معرض اینه که دزدها به این کاروان بزنن، باید در اسرع وقت از این مکان حرکت کنن، اگر بر کفش مس بکشن میتونن، اما پای کفش در بیارن و پاشون بکنن، دو دقیقه وقت میگیره و اینجا لحظات معیاره. یا خدمت شما عرض کنم صرفا در موضع طبیعیه، میبینه همه دوستانش، همه افراد کاروان بر کفش مس میکشن چون اونها مسح بر کفش هم جایز میدونن، اگر این بخواد پاهاش از تو کفش در بیاره مخالف چیه؟ تقیه هست. سید میفرماید در این موارد میتونه بر حائل مسح بکشه. خب عبارت رو بخونید. مسئله 33 یجوز المسح علی الحائل. انسان میتونه روی اون حائل و حاجب مسح بکشه. کل قنا، کسی که سرش پوشونده مثل این مقنعه ای که خانم ها می پوشونن بالای مقنعه مسح بکنه. و خوف خوف یعنی پاپوش کفش. و جورب، جورب هم که همون جورابه. و نحوه هما، نحوه این مثل شاید نظمن نوشتم و نحوه هما، شاید نصفه قلوه نحوه ها باشه، نه؟ برای با نحوه ها باشه، من اشتباه نوشتم. خب و نحوه هما و نحوه ها فی حال ضرورت. حالا این ضرورت تقیه هستش، ضرورت برد هستش که یخاف و منها از این برد علی رجله، او لا یمکن معهون نزع الخفه مثلا، یا با اون برد لا یمکن، طوریست که اصلا نمیشه کفش رو در آورد. و کذا لخاف من سبعه، هر آن در معرض حمله دشمنه، سبعه او عدو او نحو ذلک، مما یسلق علیه الاضطرار. خلاصه در حال اضطرار میتونه بر حائل چیه؟ مس بکشه. عنایت کنی. پس ما حسن فرمایش سید این شد که عند ضرورت یجوز المسح علی الحائل، حالا چه مسح بر رأس باشه چه مسح بر قدمین باشه فرقی نمی کنه. شما در حال ضرورت میتونید روی حائل مس کنید، مثلا روی عمامه مس کنید، روی عرقچی مس کنه، روی جوراب مس کنه، روی کفش مس کنه، اینا اشکال نداره در حال ضرورت. بله خدمت رو عرض کنم اینجا نه، دقیقا یکی مراد از اضطرار و ضرورت یکیه. ما در دو مقام باید بحث کنیم، یکی این که ضرورت اگر طبیعه باشه، یکی این که اگر ضرورت غیر طبیعه باشه. چون مسئله طبیعه را انقریبا سید متعرض میشه احالش میکنیم به اونجا، چون چند تا مسئله دیگه بحث طبیعه را سید گفته، انقریبا بحث طبیعه میاد. اما الان بحث ما راجع به چیه؟ ضرورت غیر طبیعه است، مثل سرما، مثل عدو، مثل چی؟ مثل خدمت رو از برم سواره گفتی، مثل گرمای زیاد، اینقدرش گرما شدیده که اگر بخواد کفشش در بیاره بی معرض اینه که در هلاکت واقع بشه. بله؟ اونم میشه عقرب و مارم ملحق به سوا هستش. بله اونم درش این ترس هستش. خدمت شما عرض کنم که اما نسبت به غیر تقیه ادهی از علماء ما بودن این مسئله مجمعون علیه، یعنی مورد اتفاق علمای شیعه و امامیه هستش، مثل مرحوم سید در ناصریات، مرحوم شیخ در خلاف، علامه در مختلف و تذکره و شهید در ذکرا، مرحوم صاحب حدائق در کتاب حدائق داره فظاهر و کلمت الاصحاب الاتفاق علی جواز. میگه وقتی انسان کلمات اصحاب رو ببینه، میبینه اصحاب متفقن بر چی؟ بر جواز. جواز چی؟ جواز المسح علی الحائض. پس این مسئله تقریبا چیه؟ مورد اتفاق فقها اصحاب و علماء اصحاب. اما دلیل ما چیه؟ ما یه دلیل داریم، یه معیق داریم. دلیلمون چیه؟ دلیلمون ارتکاز جمیع قدما اصحابه که گفتیم این ارتکاز قدما کشف میکنه، برای ما کشف قطعی میکنه از ارتکاز اصحاب ائمه بر این عرض، و در ارتکاز اسماء و ائمه کشف میکنه رأی معصوم و رأی چی؟ امام. گفتیم در مسئله ولو یک نفر از قدما اختلاف نسبت داده نشده، خلاف نسبت داده نشده. پس این ارتکاز علماء قدیم بوده بر چی؟ بر جواز مسح بر حائل عند الضروره. به رأی امام میرسیم. پس این که برای ما یه اینجا به قد میشه که ارتکاز اصحاب ائمه همین میده و از ارتکاز اصحاب ائمه قد پیدا میکنیم به رأی معصوم و رأی امام.
احتمال
میدیم
که ارتکازشون بخاطر این روایت باشه که بعد میگیم؟
احتمال نمیدیم. بر فرضی هم باشه احتمال نداره که یک روایت بتونه ارتکاز اصحاب را عوض کنه، اصحاب ائمه را. یک روایت ده تا نمیتونه عوض بکنه. همیشه اون ارتکاز ها بوده که میرسیده. پس دلیل ما ارتکاز قدما اصحاب هستش. چون زمان نزدیکه. ارتکاز عادتاً برای تغییر یا یک عامل کیفی میخواد یا یک عامل کمی میخواد. مثلا ارتکاز عوض نمیشه، کلا اینطوریه. وقتی که عوض میشه یه عامل کمی یا کیفی میخواد. عامل کمی طول زمانه. طول زمان نداشتیم. اصحاب قدما ما متصلن به عصر غیبت صغرا و عصر غیبت و عصر حضور. کجا 150 سال فاصله است؟ از هیچ مخالفی است مرحوم کلینی تمام عمرش در اصل غیبت صغرا بوده. هیچ یکی از قدما اگر مخالف بوده قطعا قولش نقل شده. در بین قدما اصحاب از شیخ بگیریم تا زمان امام عسکری، از این علمایی که بودن تا اون علمایی که در اصل غیبت صغرا بودن، یک خلاف نقل نشده. بله، یعنی اینطور نیست که فاصله گفته، همه تداخل داره. بنابراین ارتکاز اصحاب ما کشف میکنه از ارتکاز اصحاب ائمه و ارتکاز اصحاب ائمه کشف قطعی میکنه از چی؟ از رأی معصوم و رأی امام.
اگر ارتکاز نبود قائل به وجوب تیمم میشه.
حالا میرسیم این آره
مسئله که با مسئله دیروز بلاک مشترک.
نه فرمون نه دیگه، اگر ما بودیم و این دلیل آیه ای رو نمیگیره. آیه ای رو اصلا نمیگه، آیه میگه مسح کنی سر و رجلین رو، از آیه دیگه نیست فهمید مسح چی؟ جوراب، مسح عمامه. مشکل سر میگه
مسح
صرف
نمیکنه
دیگه، مسح صرف
نمیکنه، مسح صرف نه، جایی که جوراب عمامه هست
مسته و جورابه،
ولی
دیگه میگم آیه این رو نمیگیره قطعا. مسته
کنم میرسم نکته دیگه،
من
که فعله وضوعی نداشتی دیگه، میگم با فعله وضوعی مسته
نکرد. دیروز رو فرق میکنه، دیروز گفتیم از آیه بله وضوع به دست نمیاد، اصل رطوبت به دست میاد، بله وضوع از آیه به دست نمیاد. اینجا معلومه آیه این رو نمیگیره، چرا؟ چون به شرطی که این فرد از افراد وضو نیست، وضو عبارت از قصدتان و مسحتان، یعنی مسح رأس و رجلین، این مسح رأس و رجلین نیست. پس بنابراین فقها ما چیه؟ خوب دقت کنید، ارتکاز قدمای اصحاب کشف میکنه از ارتکاز اصحاب ائمه، و ارتکاز اونها کشف میکنه از رأی امام معصوم. این دلیل ماست.
احتمال نمیدیم که اینا ملاک
هر چی باشه بودن، ارتکاز مهمه، سبب ارتکاز مهم نیست. اگر ارتکاز دقت کنیم اصحاب ائمه بر خلاف این بود، امکان نداشت بذاره بر اصحاب ما چیه، علماء ما، ارتکاز شکل بگیره. هر چی بوده ارتکاز علماء ما قدماء اصحاب با اصحاب ائمه یکی بوده. وقتی که ارتکاز اصحاب ائمه این بوده که یجوز المسح علی الحائل عند الضروره، این نشون میده رأی امام معصوم هم همین بوده. مهم نیست سبب چیه، بله غیر از اجماع ما احتمال نمیدیم ارتکاز اصحاب ائمه این نبوده و با این وجود برای قدمای علما ما ارتکاز برخلاف اون ارتکاز شکل گرفته باشه. پس یقین پیدا میکنیم که ارتکاز اصحاب ائمه یجوز المسح بوده. وقتی ارتکاز اصحاب بر یجوز المسح بوده، رأی امام معصوم قطعا چیه؟ یجوز المسح. اجماع یعنی آقا اتفاق، اتفاق در فتوا، اتفاق در فتوا غیر از ارتکاز فقها هاست. اجماع این فتوا رو دادن برای ارتکازی هم شکل نگرفته، دقت کردی که فتوای دادن مستدلن یک روایت. خب ارتکاز رو وقتی کشف روشن میکنیم که یک دلیل روشن در کار نیست، اما اتفاق رأی هست، دقت کردیم، خواهیم گفت اصلا ما هیچ دلیل روشنی نداریم در مانحن فی. نه اولا صحیح ابوالورد نیست، صحیح ان ابوالورده، فرق است بین صحیح زراره و صحیح ان زراره، لبرد میادش. پس دلیل ما عبارت از این ارتکازه. یه معیدی هم داریم، معیدش چیه؟ روایت ابوالورد. ابوالورد فصاحتش ثابت نیست، اولا وثاقتش ثابت نیست، بعدم این روایت فی جمله است. اون روایت اینه، قلت لعبی جعفر علیه السلام، ابوالورد میگه، ابوالورد موثق نیست، یعنی وثاقتش ثابت نیست، داره که قلت لعبی جعفر علیه السلام به امام باقر عرض کردن ان ابا زبیان حدثنی انه رعا علیان، ابو زبیان به من گفت من امیر المؤمنین رو دیدم که عراق الماء آب رو ریخت، ثم مسح علی الخفین، بعد روی دو تا کفش رو مسح کرد. خب حالا این عراق الماء دو احتمال داره، آب رو ریخت رو زمین یا رو دستش، یا اینکه آب رو ریخت رو کفش ها. عراق الماء آب رو ریخت، ثم مسح علی الخفین، فقال امام باقر فرمودن کبر ابو زبیان، ابو زبیان دروغ میگه، این چیزی رو ندیدی از خودش جلب کرده. اما بلقه که قول علیین علیه السلام فیکم، آیا نرسیده کلام امیر المؤمنین راجع به شماها؟ اون کلام چی بوده؟ سبق الکتاب و الخفین، امیرالمومنین همیشه میفرمود کتاب بر حسین سبقت گرفته. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که اینها بگن که مصر یا قصد مصر بر حسین جایزن، خود کتاب چی گفته؟ گفته مصر باید بر رجلین باشه. رمسهو به رؤوسکم و ارجلکم اما بلغک قول علی علیه السلام فیکم، در مورد شما که سبق الکتاب و الخفین. فقلتو، میگه به حضرت عرض کردم، فهل فیه ما رخصتون، آیا این خفین رخصتی هم داره، جایی هست که مثل بر خفین جایز باشه؟ فقال، امام فرمود لا الا من عدو تتقیه، مگر از دشمنی که چیه از اون پرهیز میکنی، او فلج تخاف و علا رجلیک، یا سرمایی که بر پات میترسی. این هم نشون میده که اگر ما ضرورتی باشه میتوانیم بر خفه چیه محس کنیم. این رواز سند نداره، منطقه به عنوان معید خوبه. آدرسش هست جلد یک صفحه 458 حدیث 4. چی فرمودید؟ عراق یعنی ریختن. نگفته کجا ریخت. آب ریخت رو زمین حضرت، آب ریخت رو دستاش، آب ریخت رو خفین. داره که عراق الماء و مسح الخفین، احتمال داره مراد از عراق الماء یعنی آب ریخت رو زمین، یعنی با اون آبها پاش نشه. عراق الماء و مسح الخفین فکر جمعه اولا در مورد سر نیست، دقت کردیم در مورد سر نیست، فقط در مورد رجلین هست. سندش هم که خب ضعیفه. بله راهی نه اونا درست نیست، فایده نداری اینا دیگه، بحثش گذشته. اول بر موثق نیست. پس بنابراین ما به اون ارتکاز تمسک کردیم و گفتیم که چیه؟ اشکال نداره یجوز المسح علی الحائل عند الضروره. الحمدلله رب العالمین.